أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و بحث سر این بود که آیا استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی معارضه دارد یا ندارد، و بر فرض معارضه بدوی داشتن آیا حکومتی بین اینها برقرار هست یا برقرار نیست. مرحوم آخوند می‌فرمودند که نه، اصلا تعارض بین اینها نیست. در مثال معروف العنب و اذا غلا یحرم، حرمت معلقه بالقلیان با استصحاب حرمت معلقه بالقلیان با استصحاب حلیت معارضه نداره، چون استصحاب حلیت حلیت مقیات به قلیان رو باید استصحاب کنیم، و استصحاب حلیت مقیات به غلیان با حرمت معلقه تنافی ندارن. اصلا حرمت معلقه و حلیت مقیات یکی هم، یعنی خارجن متحد هستن ولی دو مفهوم هستن. همچنان که در حال عنبیت ما هم حلیت مقیات داریم هم حرمت مقیده داریم، در حالت ذبیبیت هم مشکلی نداره این دوتا با هم دیگه جمع بشن، ولی نتیجه جمع شدن اینها این هست که بعد از زوال، بعد از طروب غلیان و عروب غلیان، این حلیت تمام بشه، چون فرزن حلیت مقیات به غلیانه، نهایت این حلیت غلیانه. پس بعد از عروض غلیان حلیت تبدیل باید بشه به حرمت، و ما هم همین رو بخواییم بگیم. خب این بیان مرحوم آخوند. ما از اینجا مطالبی رو تو جلسه قبل عرض کردم، حالا با یه توضیح دیگری اون مطالب رو میخوام عرض کنم. اون اینه که این تعبیری که مرحوم آخوند میفرمایند حلیت مقیات، مراد چیه؟ مراد از حلیت مقیات حلیت معلقه به عدم غلیانه، مراد این هست که از بعضی عبارت های مرحوم آخوند همین معنا استفاده میشه. عبارتی دو حاشیه داره تعبیر کرده، الحرمت والحلیت المعلقه، الحلیت المعلقه تعبیر کرده به حاشیه. خب اگر مراد این هست درسته، یعنی به این معنا که حتی بعد از این که غلیان بر عنب عارض می شود هنوز اون حلیت معلقه هست، چون حلیت معلقه به عدم غلیان با عروض غلیان از بین نمیره. همچنانی که حرمت معلقه به غلیان قبل از غلیان هست، حلیت معلقه به عدم غلیان هم بعد از غلیان هست، چون جمله شرطیه صدقش به فقط در ظرف تحقق شرط نیست، در جاییه که شرط هم تحقق نداره صادقه. اگر اینو میخواییم بگیم مراد ایشون این هست که اینا با هم دیگه تنافی ندارن، ما این رو نمیخواییم اصلا استصحاب کنیم، این طرف تعارض ما نیست. ما علاوه بر اون حلیت معلقه به عدم غلیان یه حلیت فعلیهی در زمان عنبیت بوده که مشابه همون هم در زمان ذبیبیت هست. ببینید موقعی که عنب هنوز غلیان نکرده بالفعل این حلاله، این حلال بودنش ولو با آمدن غلیان تمام میشه و از بین میره، ولی همون حلیت بعد از غلیان نیست. همون حل اینجور نیست که دو تا حلیت داشته باشیم، حلیت مقیات به غلیان و حلیت حلیت بعدی. نه، ببینید اینو توجه بفرمایید، ما میگیم لا تنقض الیقینه به شک بل انقضه به یقین آخر. در موقعی که این شیء عنب هست، یک حلیتی قبل از غلیان این عنب داره، این حلیت دیگه بعد از غلیان نیست. این مصداق نقض یقین به یقین است، یعنی همون حلیت بعد از غلیان دیگه وجود نداره، دیگه اون قید مقیات بودن و مقیات بودن رو نباید بیارید. مقیات بودن یعنی حلیتی که زمانش قبل از غلیانه. اگر قید زمان و ما یرجع الی قید زمان رو بخوایم در متعلق یقین و شک اخذ کنیم، نقض یقین به شک صدق نمی کنه، نقض یقین به یقین صدق نمی کنه. صدق نقض یقین به یقین و صدق نقض یقین به شک متوقف است بر این که ما در اون متیقن و مشکوک قیدی که زمان باشه یا یرجع الی الزمان این قیود رو اخذ نکنیم. ما به همین شکلی که در هنگام عنبیت میگیم با عروض غلیان اون حلیت شما نقض میشود به یقین، همون نقض متصور در حالت عنبیت رو در حالت ودیبیت میگیم شک داریم که با عروض غلیان این حلیت از بین رفته یا از بین نرفته. این حلیت دیگه حلیت مقیات نیست یا معلقه نیست، این حلیت حلیتی هست که دیگه نسبت به زمان لا به شرط باید در نظر گرفته بشه، زمان باید در نظرش گرفته نشه. این حلیت قبل از غلیان برای زبیب یقینا وجود دارد، نمیدانیم با عروض غلیان این حلیت وجود دارد یا وجود ندارد، استصحاب میکنیم بقاء این حلیت را به بعد از غلیان. پس میگیم حلیت فعلیه داره نه حلیت معلقه. مرحوم آخوند این حلیت فعلیه را اصلا اینگاه تفسیر نکرده. ما غیر از اون حلیت مقیات به معنای حلیت مقیده که در این عب هست، یه حلیت فعلیه هم داریم که در عنب اون حلیت فعلیه با طرف غلیان نقض یقین به یقین شده است. همون حلیت در ظرف زبیبیت با طرف غلیان نمیدانیم از بین رفته است یا از بین نرفته است. اون حلیت فعلیه رو میگیم که بعد از غلیان به قاعده استصحاب موجوده. این معارضه پیدا میکنه با اون استصحاب حرمت معلقه که با استصحاب حلیت مقیده یکیه. نتیجه حرمت معلقه و حلیت مقیده یکی، اینا با همدیگه فرق ندارن. در روح قضیه مرحوم آخوند فقط انگار دست گذاشته روی اون حلیت مقیده، در حالی که ما علاوه بر حلیت مقیده یک حلیت فعلیه داریم و اون حلیت فعلیه استصحابش جاریه، معارض با اون هست. حرف آقای خویی، این مرحوم آقای خویی اینجا می فرمودن که اینجا ما قبل از این حلیت فعلیه غیر از اون حلیت معلقه است، اصلا مقیاته. ایشون میگن این حلیت قبلا مقیات بوده. نه، این حلیت قبلا مقیات نبوده. مقیات معنی معلقه غلط اشتباه است. این هلیت فعلیه‌ای که ما تصویر میکنیم، این هلیت فعلیه زمان عنبیت هم فعلیه بوده، اصلا معلقه نبوده. ما در زمان عنبیت دو تا هلیت داریم، یک هلیت معلقه که این هلیت معلقه حتی بعد از غلیان هم موجوده. هلیت مقید به عدم غلیان ازلیست، یعنی تا وقتی که جهل هست این هم موجوده. این همون استفهام حرمت معلقه است دیگه، چیز دیگه این نیست که. نه هل، نه اون غیر از این اصلا، اون هم مطلقم شده باشه مطلقه غیر از فعلیه است. خلط همینه، خلط قضیه همینه، مطلقه غیر از فعلیه است.
خب بله، قبل از این فعلیه یک همون حرمت معلقه رو که
درسته
هلیت مقیم همونجا میشه استصحاب کرد، همون حرمت معلقه هست دیگه.
حرمت معلقه با هلیت معلقه یکی هست. خب زمان جفاف بودن ما احتمال میدیم که حرمتش دیگه معلقه نباشه، احتمال میدیم که هلیتش هم معلقه نباشه، درسته؟
میشه
استصحاب کرد. نه این بحث صحیح مسببی دو بحثه، اون بحث رو بعد میکنیم. بحث صحیح مسببی پذیرش استصحاب هست ولی حکومت این برونه، اون یه بحث دیگه است. نه 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 اصلا ایشون بیانش غیر از اون بیانه. نه نه اصلا میگه اون همونه، یعنی ایشون میگه که ما نمیدانیم این کلی حدثی که اینجا موجود هست همونه یا حدث دیگریست. بحث ایشون اینه، صحبت ما اینه که اونجا میگیم یک حدث اصغری بوده است، نمیدانیم اون حدث اصغر تبدیل شده است به حدث دیگری که حدث اکبر بشه تبدیل نشده است. خب اب نداره، اونجا استصحاب عدم تبدیل رو اجرا کنید، ولی ما نحنفی این نیست. ما یک هلیت فعلیه قبلا داشتیم در حال عنبیت که اون هلیت فعلیه در حال ذبیبیت هم موجوده، این هلیت فعلیه رو ما میخواییم استصحاب کنیم.
یعنی شاید در ضمن این فرد طبیل موجود باشه و باقی باشه، یعنی اونجا حدث از فرد موجود افن بود، احتمال بیدیم با بلد مشتبه در ضمن منی حدث باقی موجود باشه، اینجا هم احتمال میدیم هلیت مطلق شده باشه در ضمن یک فرد طبیل.
خب همین مشروع شد که ما فهمیم دیگه.
پس اینان هم حکومت
باشه؟ نه نه نه، ربطی به حکومت نه، بحث حکومت اینا نیست اصلا. بچه های خویی به حکومت رفتی نداره، این ریش رو به این ارتباطات رو کلام هم آخوند رو مخواد تصویر کنیم، گفت اینا تعارض با هم ندارن. بحث سر اینه که اینها هلیت فعلیه غیر از هلیت مطلقه است. ما در حال عنبیت یک هلیت معلقه داشتیم، معلقه به عدم غلیان. ما احتمال میدیم این هلیت معلقه به عدم غلیان در حال ذبیبیت تبدیل شده باشه به هلیت مطلقه. ما اینو نمیخوایم استصحاب کنیم، هلیت مطلقه رو استصحاب کنیم، هلیت فعلیه رو میخوایم استصحاب کنیم که بگید این هلیت مطلقه قبلا مقیده بوده در زمان ذبیبیت، نمیدانیم در عنبیت، نمیدانیم این هلیتی که در زمان ذبیبیت هست همون هلیت زمان عنبیت هست که هلیت مقیده است یا تبدیل شده به هلیت مطلقه غیر مقیده. نه اینو ما استصحاب نمیخوایم بکنیم، استصحاب هلیت فعلیه میخوایم بکنیم. این استصحاب هلیت فعلیه معارض هست با استصحاب حرمت معلقه و این هیچ مشکلی هم اینجا، یعنی بحثی در اینجا نیست. خب پس بنابراین نتیجه بحث این میشه که به نظر میرسه که اینجا تعارض وجود داره. ولی بحث اینه که آیا این تعارض، آیا اینجا حکومتی وجود داره یا حکومت وجود داره. من اون شیخ اینجا قائل به حکومت شدن، میگن استصحاب اون امر تعلیقی حاکم هست بر استصحاب همین هلیت تنجیزیه. میگه ما چرا شک میکنیم که این هلیت فعلیه زبیب بعد از غلیان هنوز موجود است یا موجود نیست؟ منشأ شک ما چیه؟ منشأ شک ما این است که آیا اون حرمت معلقهی که برای عنب در حال عنبیت بود، در حال زبیبیت هم اون حرمت معلقه هنوز موجود هست یا موجود نیست؟ شک ما در بقای هلیت فعلیه زبیب ناشی از شک در بقای حرمت معلقه از ثابت عنب در حال زبیبیت. ما نمیدانیم هلیت حرمت معلقهی که در حال عنبیت بوده است آیا در حال زبیبیت موجوده یا موجود نیست. استصحاب بقای حرمت معلقه سبب هست نسبت به استصحاب هلیت فعلیه در حال زبیب. خب اینجا این بحث آقای خویی، این دو تا اشکال به این مطرح هست مطرح شده. یک اشکال این هست که اینجا اصلا تسببی تو کار نیست، بین اینا سببیت و مسببیتی نیست و تسبب در کار نیست. یک اشکال این هست که تسبب هست ولی تسبب عقلیه نه تسبب شرعیه. این دو تا اشکال عرض کنم خدمت شما. اما این که بگیم اصلا ما تسببی وجود نداره، آقای خویی می فرمایند که ما یک حرمت معلقهی داریم که در حال عنبیت ثابته، یک هلیت فعلیهی داریم که در باب زبیبیت موجوده. ما میدانیم این دوتا هر دوش برای زبیب وجود نداره، یعنی اینجور نیست که اون حرمت معلقه هنوز برای زبیب باشه و این هلیت فعلیه هم بعد از غلیان وجود داشته باشه. ما علم اجمالی داریم که یا اون حرمت معلقه در زمان زبیب دیگه موجود نیست، یا هلیت فعلیه بعد از غلیان پریده. دوتا اینا معلولین کنه لعلتن ثالثه، بله بفهم، معلولین لعلتن ثالثه هستن، هیچ گونه ترتبی بین اینها وجود نداره. حالا من بیان آقای خویی رو به بیان دیگری بیان کنم، اون اینه که ببینید این که هلیت فعلیه زبیب بعد از غلیان از بین برود یا از بین نرود، این معلول چیه؟ معلول جعل شارع. این که شارع اون حرمت معلقه رو آیا در حال زبیبیت هم جعل کرده یا جعل نکرده؟ اگر شارع اون حرمت معلقه رو فقط در حال عنبیت جعل کرده باشه، خب در حال زبیبیت جعل شارع اون حرمت معلقه رو نمیگیره. یعنی منشأ شک ما در بقای حلیت فعلیه شک در جعل زائد شاره. نمیدانیم، میدانیم شارع حرمت معلقه رو برای اینب جعل کرده فی حال کونه اینبن، نمیدانیم این حرمت معلقه رو برای اینب فی حال کونه زدیبن هم جعل کرده یا جعل نکرده. ما جعل رو نمیخوایم استصحاب بکنیم، در اون امر تعلیقی رو که ما می‌خواستیم استصحاب کنیم جعل نبود. اون مرحوم ناینی تو کلامش این مطلب بود که جعل شک در او فقط به شک در نسخ برمیگرده، استصحاب فعلیت یعنی حلیت فعلیه، شک ما در حلیت فعلیه محلول جعله. شک ما هم در بقای اون حلیت حرمت معلقه اونم ناشی از بقای جهله. یعنی ببینید اینو توجه رو فرمایید، ما دو تا عنوان انتظایی داریم، هر دو تا این عنوان انتظایی ها معلول یک منشأ انتظا هستن. یک عنوان انتظایی این هست که العنبو اذا غلا ینجس، العنبو اذا غلا ینجس، این یک یعنی سببیت الغلیان للحرمه. این سببیت الغلیان للحرمه یا این قضیه العنبو اذا غلا ینجس، این در خارج تحقق پیدا می کند به تبع اون جعلی که شارع صورت داده. اینا معلول جعله. همچنین یک حلیت فعلیهی برای عنب در حال زدیبیت هست که اگر اون جعل شارع در مورد حرمت معلقه در حال زدیبیت هم باشه، این جعل دیگه ادامه نداره. یعنی اون حلیت فعلیه زدیب بعد از غلیان چرا معدوم می شود؟ چون شارع اینجا یک جعلی کرده است که حرمت معلقه عنب را در حالت زبیبیت هم استمرار بخشیده. بس اینه، این دوتا یعنی حرمت معلقه عنب و حلیت فعلیه زبیب که آیا بعد از غلیان موجود است یا موجود نیست، نه موجود بودن یا موجود نبودنشون فرع این است که اون جعل شارع به نحوی باشد که حرمت معلقه را برای حالت زدیبیت هم اثبات می کند یا اثبات نمی کند. ما نمی خواهیم اون نفس جعل رو استصحاب کنیم. اگر نفس جعل رو بخواییم استصحاب کنیم باید استصحاب عدمش رو بکنیم، بگیم نمی دانیم. شما درد نکنه، شارع یک موقعی بوده که اصلا جعلی نداشته است، هیچ جعلی نه برای عنب نه برای زبیب حرمت معلقه جعل نکرده بوده. اون حرمت معلقه یک زمانی ایجاد شده دیگه. ما نمیدانیم اون حرمت معلقهی که شارع جعل کرده است برای زمان زبیبیت هم جعل کرده یا جعل نکرده. اگه بخواییم به اون جعل نگاه کنیم، استصحاب عدم جعل زائد رو باید جاری کنیم. چی؟ یعنی همین میشه، یعنی ما نتیجه استصحاب استصحاب به لحاظ مرحله جعل عدم حرمت معلقه است، نه خود حرمت معلقه. نه نه سب کنید، توجه بکنید، یه قدری بحث وارد نشید اشکال تا بحث به هم نریزه. اینو نکته توجه بفرمایید. ما اینکه استصحاب حرمت معلقه رو بخوایم بکنیم، استصحاب وجود حرمت معلقه، این معناش اینه که به مقام جعل کار نداریم. این استصحاب حرمت معلقه در مقام یک مقامی هست غیر از مقام جعل. ما میگیم جعل شارعی که تحقق پیدا کرد یک حرمت معلقه هم در خارج تحقق پیدا میکنه. این غیر از استصحاب جعله. بنابراین این استصحاب حرمت معلقه‌ای که شما میخواهید بکنید با استصحاب حلیت فعلیه، این دوتا استصحاب ها هر دوشون بینشون سببیت و مسببیتی نیست. خلاصه کلام اینی که شک ما در بقای حلیت فعلیه ذبیب بعد از غلیان ناشی از شک در بقای اون حرمت فعلیه نیست. شک در بقای حلیت فعلیه بعد از غلیان و شک ما در بقای حرمت فعلیه عنب بعد از تبدیل به ذبیب، هر دوی اینها معلول علت واحد هستند، که اون علت واحد این است که نمیدانم جعل شارع نسبت به حرمت معلقه چه اندازه بوده است. آیا اون حرمت معلقه را فقط برای عنب فی حال کونه عنبن جعل کرده است، یا برای عنب فی حال الجفاف و ذبیبیت هم جعل کرده است یا جعل نکرده است؟ شما اگر میخواستید استصحاب به لحاظ مرحله جعل بکنید، اصلی که در مرحله جعل جاری میکرد جاری میشد عبدالعدم بود که مرحوم آقای خویی اینجا افتاد. اینی که شما میخواید استصحاب و حرمت معلقه رو بکنید یعنی از مرحله جعل عبور کردید. وقتی عبور کردید، بنابراین بین استصحاب بقای مجعول به استصحاب بقای حلیت معلقه حلیت فعلیه و بقای حرمت معلقه، بین اینا فرقی مسببیتی نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی به تقریبا منی. به نظر میرسه این فرمایش آقای خویی به نظر دقیق کاملا درسته. همین جور است که ایشون بفرماید که بین استصحاب حرمت معلقه و استصحاب حلیت فعلیه به نظر دقیق هیچ گونه سببی مسببیتی نیست. ولی ظاهرا عرف اینجا یک نوع سببیتی و مسببیت عرفیه برقراره، که انه اینا اینجوری میگن که میگن چون اصلا اینو مطلب رو من عرض بکنم، خود اون حرمت معلقهی که ما داریم، ما در حال عنبیت، در حال عنبیت ما میگیم حرمت معلقهی موجود است. پس وقتی غلیان عارض شد این حرمت محقق می شود. ما همون حرمت معلقه رو با فا بش حرمت فعلیه رو عطف میکنیم. ما میگیم العنبو اذا غلا یحرم و هذا العنب غلا فهذا العنب حرامون. ما حرمت فعلیه رو مترتب میکنیم بر اون قضیه تعلیقیه به علاوه بقای موضوع. اون قضیه تعلیقیه رو با بقای موضوع به عنوان یک قیاسی منتج حرمت فعلیه میدانیم. این به این شکل هست. البته به نظر دقیق اگر بخوایم دقت کنیم، اون اینه که اون حرمت فعلیه و اون حلیت حرمتی که بالفعل حرمت معلقه و حرمت فعلیه بعد الغلیان، هر دو معلول اون جهل هستن. به نظر دقیق که نگاه کنیم معلول جهل هستن، خودشون معلولین لعلت ثالثه هستن، ولی عرف قضیه رو به این شکل میگه که انه با جعل شارع یک ملازمه در خارج تحقق پیدا میکند و این ملازمه با تحقق ملزوم لازمش هم فعلی میشه. به دیدگاه عرفی این شکلیه، میگن یک ملازمه بین غلیان و حرمت وجود دارد. غلیان تحقق پیدا کرد، پس حرمت تحقق پیدا کرد. این به نظر عرفی این شکلی میگن. مستقیم از جعل، به نظر دقیق مستقیم انتظار میشه. نه لازم نیست که اون تطبیق بشه. نه همچنانی که دوتا اون جعل کلی دوتا در موضوعش دو هم عقص شده، الانبیت و القلیان. همچنانی که انبیت و این فرق ندارن، اول شما انبیت رو تصویر نکنید بعد غلیان رو تصویر بکنید. نه، در مورد هر انب مغلی، هر انب غالی، انبیت و غلیانش باید تحقق پیدا کنه تا حکم فعلی بشه. هر دوش در عرض همان.
خود این دوتا در عرض همان.
بله.
ولی این دوتا در اول
تصویر. نه حالا ما خواهش لازم نیست اول رو انب بیاد، انب غالی میاد. اینجور نیست که اول یه بار رو انب بیاد بعد. به نظر دقیقی همینجوره، ولی عرفن اینجور نیست. عرفن که نه، بین حالت فعلیت و حالت جعل یه حد وسطی وجود داره. شارع مقدس میگه چون جعل کرده بر انب، بر فرض غلیان حرمت رو، ما میگیم هادل انب اذا غلا یحرم، هازل اینب اذا غلا یحرم، و این اینب غلیان درش عارض شد پس یحرم. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که به نظر دقی اون جزا که فعلی میشود در فرض تحقق شرط و اون ملازمه بین شرط و جزا، هر دوی اینها معلول اون جعل هستن. به نظر دقی هر دو عنوان انتظایی هستند که از جهل انتظا می شوند. ولی عرفن کنده اینجور نیست. عرفن میگن که یک تلازمی شارع اینجا ایجاد کرده بین غلیان و حرمت. غلیان ملازمه دارد با حرمت، چون غلیان موجود است پس حرمت موجود است. یعنی یک قضیه، یک قیاسی میچینه عرف در ذهن خودش. میگه که هازل انبو اذا غلا یحرم، الان هم که این انب غلیان پیدا کرد فیحرم. این مثلا این شکلی عرفیش هست. به نظر میرسه به نظر دقی این حکومت به نظر دقی درست نیست، به نظر عرفی درسته. حالا این پس به نظر میرسه اشکال این که سببیت و مسببیتی وجود نداره به نظر عقلی ولو درسته، ولی به نظر عرفی درست نیست. اشکال دیگه اینه که خب حالا فرض کنید این سببیت و مسببیت رو هم درست کردید، سببیت و مسببیت، این تسبب شرعی نیست، این تسبب عقلیه. یعنی این که وقتی سبب تحقق پیدا می کند مسبب تحقق پیدا می کند، شارع این رو باید جعل کنه. این که شارع جعل که نکرده، این تسبب، تسبب شرعی نیست، تسبب عقلیه. این که این ملازمه رو شارع ایجاد کرده درسته، ولی این که با تحقق ملازمه اگر ملزوم تحقق پیدا کند لازمش هم تحقق پیدا می کند، این حکم عقل است دیگه. لازم نیست شارع یه چیز علاهده هم ایجاد کرده باشه، شارع همین که ملازمه رو ایجاد کرد با تحقق ملزوم لازمش محقق میشه. پس تحقق الجزاء این در تحقق شرط معلول جمله شرطیه هست عقلا لا شرعا. اون جمله شرطیه رو شارع ایجاد کرده، درست. ولی این که با تحقق شرط جزا تحقق پیدا می کند، اینه که دیگه شارع محقق نمی کنه. به صورت خود به خود و اتوماتیک این بار میشه. قهریه دیگه. این اشکال این هست که این ملازمه عقلیه است. مرحوم آخوند اینجا میفرمه تو حاشیه کفایه، تو حاشیه منهایی داره، ایشون میفرماید که این اشکال واردی نیست. البته به یک گونه دیگه اصلا سوال رو طرح میکنه و اشکال رو طرح میکنه، ولی من حالا نحوه طرح سوال اشکال مرحوم آخوند کار ندارم. پاسخی اونجا مطرح کرده به یک اشکال دیگه‌ای که اون پاسخ رو ممکنه همینجا هم ما طرح کنیم. ایشون میگه که ولو اون ملازمه شرعیه نیست، عقلیه، ولی این اثر مال اعم از اثر عقلی و شرعی هست. یعنی اون اثر مال اعم از اثر عقلی و شرعیه. ببینید این که شارع مقدس بخواد بگه ملازمه موجود است ظاهرن، از اون طرف بخواد بگه با تحقق شرط جزا ظاهرن موجود نیست، اینو که کت عرف نمیره. عرف نمیتونه این رو باور کنه. از یه طرف شارع گفته این ملازمه ظاهرن موجوده، ولی از یه طرف دیگه شارع بگه که با تحقق شرط جزا موجود نیست ظاهرن. این دوتا با هم دیگه کنه تلازم دارن، شدت تلازمی که اینجا وجود داره. حالا اینجا اینو بحث رو دقت بفرمایید، یه مقداری میخوام فردا همین مطلب رو بیشتر توضیح بدم که آیا اینجا این بیانی که اینجا هست بیان تمامی هست و بیان تمامی نیست و این چه شکلی میتوانیم این بحث رو دنبال کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی محمد.
بعد از این بحث